الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره نحل آیه 96 می فرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چه پیش شما باشه پایانی داره، اون چه که پایانی نداره چیزیست که پیش ماست. بارها این روایت را عرض کردم که اهل بیت علیهم السلام، مرحوم کلینی نقل میکنه که در شبهای جمعه در عرش با جمع میشن تا از علم الهی استفاده کنن و تعبیر روایت این است که اگر این نباشد لنفدنا، ما هم پایان پیدا میکنیم. نکته دیگری که توی این آیات، این آیه و آیه بعد هست این استش که خداوند میفرماید ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانو یعملون. اونهایی که صبر کنن، چون راه خدا سخت است و صبر نیاز داره، هر کار خوبی نیاز به صبر داره، و همین دلیل عجله که نقطه مقابل صبره امر شیطانیه. خدا می‌فرماید ما احسن ما کانو یعملون رو اجرشون قرار میدیم، میایم بهترین کارشون رو معیار قرار میدیم. دوباره در آیه بعد می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. دوباره در یه آیه بعد بلافاصله تکرار میکنه که ما بهترین عمل رو معیار قرار میدیم، اون رو بهش جزا میدیم. بنابراین همیشه فرصت برای ما وجود داره که عمل بهتری انجام بدیم و اون عمل بهتر در کارنامه ما معیار جزا، معیار ثواب ها، معیار پاداش هایی خواهد بود که به ما داده خواهد شد، و انشالله که خدا به ما این توفیق رو بده. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث ظهور، بعد از بحث طرق احراز ظهور که گفتیم چهار طریق وجدان، مراجعه به اهل زبان، مراجعه به قول لغوی و استدلال منطقی راه های احراز ظهورند، بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان تعارض احراز وجدانی، تعارض راه‌های مختلف احراز ظهور. گفتیم اگر از این راه‌هایی که گفتیم راه‌های متفاوت رفتیم، به نتایج متفاوت رسیدیم، اینجا چه باید بکنیم؟ تأکید ما این بود و هست که مقصود ما از تعارض مواردی است که من بعد از اینکه از یک طریق رفتم، مثلا وجدان، و بعد از طریق دیگری رفتم، مثلا مراجعه به اهل زبان، هر دو احراز من لولا تعارض برای من بماند. نه اینکه وقتی از طریق مثلا مراجعه به اهل زبان رفتم پی ببرم که وجدانم اشتباه بود، یا وقتی وجدانم احراز کرد پی ببرم مراجعه من به اهل زبان اونا دارن اشتباه میکنن، یا بدانم یکی از این دوتا اشتباهه، که این از موارد اشتباه حجت بلا حجت. در تمام موارد اینه، چون این بحثی که ما عرض کردیم به این شکل در کتابهای گذشته نیست، ظاهراً برای بعضی از دوستان هم بحث تعارض روشن نیست و بحث اشتباه حجت بلا حجت، من برای اینکه این بحث یه قدری قابل هضم بشه به یک نکته ای اشاره میکنم، و اون این استش که یک بحث دیگری هست در جای دیگری که در واقع همین بحث به یک روی کرد دیگری، و اون این است که ما میاییم برای معنا یک طبقه بندی ارائه میکنیم، میگیم یه معنای لغوی داریم، یه معنای عرفی داریم، یه معنای اصطلاحی داریم. مقصود ما از معنای لغوی چیه؟ میگن معنی اون معنایی که این لفظ در لغت داشته. کی به ما میگه این معنا چیه؟ میگن اینو لغوی برای ما تعیین میکنه، یعنی در اصل زبان این یه معنایی داشته که اون رو لغوی برای ما تعیین میکنه. مثلا در زبان فارسی یا در زبان عربی فلان لفظ یک معنایی داشته که اون معنایی است که در لغت بیان شده. یک معنای دومی براش میگن به نام معنای عرفی، یعنی یه چیزی که حالا بین اهل زبان پیدا شده، یعنی بین اون معنای لغوی. دقت کنید، معنای لغوی، لغوی یعنی اون اهل، کسی که متخصص لغته مقصود نیستا. معنای لغوی یعنی معنایی که در اون زبان وجود داره. حالا مثلا یه تعبیری، معنای اصلی، مثلا حالا کلمه اصلی البته کلمه دقیقی نیست، یعنی معنایی که در اصل اون زبان بوده، که ما برای تشخیص چنین معنایی مراجعه میکنیم به متخصص زبان، یعنی لغوی. این لغوی، این دومی با این لغوی که اینجا به کار میبریم دو تا معناست. آره، هر دوش یکیه از این جهت که یایش یای نسبته، ولی به دو معنا، یکی به معنای اون چه که در زبان است، لغت به معنای زبان، یکی لغوی به معنای متخصص اهل زبان. پس معنای لغوی یعنی اون معنایی که لفظ در زبان فارسی یا در زبان عربی داشته، که ما برای تشخیص این معنای لغوی مراجعه میکنیم به متخصص زبان که همون لغوی باشه. اون راه احراز ماست. یه معنای دیگر معنای عرفی است. معنای عرفی یعنی معنایی که بین عموم مردم پیدا کرده، مردمی که به اون زبان صحبت میکنن، فارسی زبون ها، عرب زبون ها، اینها یه معنایی بینشون پیدا میشه، بهش میگن معنای عرفی. خب احراز این دومی از چه طریقه؟ از طریق مراجعه به اهل زبان، یا از طریق مثلا وجدان. من به عنوان خودم یه یکی از اهل زبانم دیگه، مام اهل بخیه. خب ما خودمونم فارسی زبانیم دیگه، حالا به شما مراجعه کنیم برای چه؟ خودمونم که بلدیم، ما خودمونم زبان فارسی بلدیم. خب این هم یک راه. ولی بنابراین اون چه که گفتیم اونجا، وجدان و مراجعه به اهل زبان، در واقع راه‌های احراز معنای عرفی ان به تعبیری که این آقایون میگن، و اون چه که گفتیم مراجعه به قول لغوی، به یک معنای راه احراز معنای لغوی است. البته در این که واقعا متخصصان زبان لغوی به این معنا، اون چه که بیان میکنن معنای لغوی است، یعنی معنای که در این زبان هست، یا معنای عرفی است، باز بینش یک بحثی است. پس گفتن این چی هم که اینا بیان میکنن چیزی بیش از یک معنای عرفی نیست. اینا چیکار میکنن مگه؟ اینا میرن مثلا از همون زمان خودشون، از کسانی که دارن سک تکلم میکنن، از اونا میرن میپرسن. بنابراین اینا هم یه نوع زبان عرفی رو دارن گزارش میدن، نه یه زمان. اینا که در بعد به پیدایش زبان عرب، اینا که فک فامیل و شاگردان یعرب ابن قحطان نبودن که میگن این قحطی بوده رفته زبان عربی رو درست کرده. یعرب ابن قحطان که نبودن که این مثلا میگن واضع زبان عربه که اینا از اون یاد گرفته باشن که او گفته باشه این لغت مال اینه. اینا هم خودشون نمی رفتن از مردم پرس. بنابراین یه بحثی هست در اون محل خودش که اصلا لغوی به معنای متخصص از زبان چیزی رو که گزارش میده معنای لغوی واقعا یا معنای عرفی. مقابل این دو معنا یه معنای اصطلاحی وجود داره که الان زیاد بهش کاری نداریم. مثلا یه لفظی توی یک زبانی به یه معنایی است، در عرف به یه معنایی است، مثلا تو فلسفه یه معنایی پیدا میکنه، این معنای اصطلاحیه. تو فقه یه معنایی پیدا میکنه، این معنای اصطلاحیه. توی مثلا ادبیات یه معنایی پیدا میکنه، این معنای اصطلاحیه که اینا دیگه ما با زیاد با این کاری نداریم فعلا توی بحثمون. معانی اصطلاحی معمولا در یک مصطلحی است، در یک فنی، در یک دانشی، در یک تخصصی، یک لفظی برای معنایی به مشابهتی استفاده میشه. حالا نکته ای که من این بحث رو مطرح کردم اینه، این بحثی که ما به این شکل مطرح کردیم، راه‌های احراز ظهور، خب این اصلش از شهید صدره، ولی توسعهش به این بحثایی که ما گفتیم به شقوق مختلف، اینو دیگه ما انجام دادیم. این بحث تعارض هم که ما گفتیم، این رو کسی نگفته به این شکلی که لااقل در حد اطلاع من، کسی به این شکلی که ما گفتیم نگفته، آقای صدر هم اینجا این بحث رو نکرده. ولی این بحث معنای لغوی و عرفی چون از گذشته مورد توجه فقها و اصولی ها بوده، در ذیل مسائل فقهی به این مسئله اشاره کردن و به تعارضش هم اشاره کردن. از جمله مرحوم شهید اول در کتاب غایت المراد یک قاعده اصولی مطرح میکنه که برخی از کتاب قواعد شهید ثانی هم این قاعده رو به عین همین عبارت نقل کردن. اگر در کتاب قواعد شهید ثانی هم باشه، اصلش ظاهرا مال شهید اوله، چون عین عبارتی است که اینجاست. شهید اول اینجا این تعبیر رو داره، یه سوالی رو مطرح میکنه: اذا تعارض حقیقتان لغویه و عرفیه، اگر دو معنای حقیقی، معنای لغوی و معنای عرفی با هم تعارض کردن، کدام مقدمن؟ خب این به این شکل مطرح میشه از دید اونا. خوب دقت کنید که یعنی معنایی که این لفظ داشته در اصل این زبان با معنایی که این لفظ الان داره در بین کسانی که به این زبان سخن میگن، اینا به این شکل گفتن. این عبارت اخرای همون چیزیست که ما اونجا بهش میگیم مثلا اگر از طریق مراجعه به قول لغوی یه احراز پیدا کردی، از طریق مراجعه به اهل زبان یک احراز دیگری پیدا کردی. این معناش این همونه، فوقش با یک روی کرده دیگری، حالا اونا طرق احراز در نظر نگرفتن. خود معنا رو دقت کنید، توجه داشته باشید، خود معنا رو دارن طبقه بندی میکنن. ما راه‌های احراز ظهور رو طبقه بندی کردیم، اونا دارن خود معنا رو طبقه بندی میکنن. بعد اینجا که ایشون میرسه، خب میاد مثلا وجه میگه برای تقدم، میفرماد اذا تعارض حقیقتان لغویه و عرفیه فان الحمل علی العرفیه فی الاصح. اینجا باید حمل کنیم بر عرفی. چرا؟ لأن العرف کالناسخ، چون عرف به منزله ناسخ معنای لغوی است. پیش فرض شهید اول در این استدلال چیه؟ پیش فرضش اینه که معنای لغوی قدیمی تره، چون مربوط به اصل زبانه، معنای عرفی معنای جدیدتره. این که میگه لأن العرف کالناسخ یعنی چی؟ یعنی نقل شده دیگه. الان این اون معنای قبلی کنار رفته، معنا معنایی است که در بین اهل این زبان فهمیده میشه. بعد دلیل دومی که ذکر میکنه چیه؟ میگه لسبق ذهن. این لسبق ذهن یعنی چی؟ تبادر. این که ما اسمشو میذاریم تبادر، اینی که ما اسمشو میذاریم مثلا در مواردی که به خودمون مراجعه میکنیم تبادر سابجکتیو و در مواردی که به دیگران مراجعه میکنیم تبادر ابجکتیو، این همینیست که ایشون اسمشو میذاره سبق ذهن. خب این اصطلاحات که ایشون به کار میبره، توجه دارید بالاخره دانش اصول در حال توسعه است. ما بارها این قصه رو گفتیم که یک کسی از مرحوم آقای خویی سوال کرد آقا شما اعلمی یا علامه هلی؟ ایشون سوال مسخره‌ای، خب معلومه من اعلمم. فرموده بود اگر علامه هلی رضوان الله علیه امروز زنده بشه باید یه مدتی درس من بیاد تا اصلا بفهمیم ما چی میگیم، نه به خاطر اینکه من خیلی چیزم، به خاطر اینکه بین من و علامه فاصله بوده تو این مدت دانش رشد کرده. خب بله درسته دیگه، الان اگر شهید اول رضوان الله علیه اینجا بودن خب ما میگفتیم تبادر ابجکتیو، تبادر سابجکتیو، تبادر عینی، تبادر چی میگی شما، این چه زبونی هستن، به چه زبونی حرف میزنی؟ بله بعد مثلا اونجا باید توضیح میدادیم که بابا اونی که تو کتاب شما نوشتی غایت المراد سبق ذهن، این سبق ذهن و بعدن اسمش تبادر شده، به این شکل توضیح داده شده، این تبادر یه وقت در ذهن منه یه وقت در ذهن دیگرانه، تو روش شناسی اونجا که به ذهن خودم مراجعه میکنم میشه سابجکتیو، اونجا که به ذهن دیگران مراجعه میکنم میشه اینجوری باید براش توضیح میدن. همین هست، ما روح بحث همینه. یه دلیل سوم هم ایشون میاره للاصل، که اصل این است که معنای عرفی باشه، که این ما نمیفهمیم این اصلایی که این قدما میگفتن از کدوم اصل فروشی خریده بودن، ما اینا که نمیفهمیم، چون اگه استصحاب مقصود باشه که استصحاب موافق با طبق ذهن ایشونا که قول لغوی یعنی معنای لغوی مقدمه بر معنای عرفیه، خب استصحاب اگه باشه که معنای لغوی رو اثبات میکنه، این اصل یعنی چی؟ خود بعدن خودتون انشاءالله در بهشت از ایشون بپرسید، خیلی ما درگیر ایشون نیست. و قیل ایشون در مقابل این قول خودشون که معنای عرفی رو فرمودن مقدمه، میفرمان قیل که قائلش جناب سید امیدالدین از شاگردان علامه هلی رضوان الله علیه، که باید حمل کنیم بر معنای لغوی نه بر معنای عرفی. چرا؟ گفته لورود شرع به لغت العرب، شرع به زبان عربی صحبت کرده، فما لم یثبت نقل الشرع لفظا الى معنن، اگر ما برامون اثبات نشد که در شریعت لفظی نقل پیدا کرده به یه معنای دیگری، فهو باق على اصله، این بر همون اصل خودش باقی است که عبارت باشد از معنای لغوی. البته مسئله‌ای که ایشون داره روش بحث میکنه من نمیخوام واردش بشم، یه مسئله فقهیه که حالا در ادامه خود ایشون اون مسئله رو میاد بر اساس این قواعد میخواد حل کنه. بعد البته اینجا ایشون یه نکته ای رو ذکر میکنه، میفهماد این بحثایی که ما الان گفتیم تعارض حقیقتان لغویه و عرفیه مال وقتی است که ما قائل به اشتراک نباشیم، بله اگر اشتراک باشه خب هیچی، لفظ تعارضی نداره، هم معنای لغوی داره هنوز هم معنای عرفی داره، مشترک لفظی است، اون که میگه تعارض نداره که. بعد این مسئله ای رو که داره بحث میکنه میگه از جزئیات همین قاعده است، حالا ما به مسئلهش کار نداریم ولی مثالی ذکر میکنه ایشون، میگه در لغت وقتی میخوان یک فعلی رو به یک فاعلی نسبت بدن اون فاعل باید کننده اون کار باشه، بنابراین اگر یک کسی میگه من مثلا در لغت میگه من سازنده این ساختمانم، به لحاظ لغوی کسی سازنده است که خودش این ساختمان رو ساخته باشه، با دست خودش این ساختمان رو ساخته باشه، بناء این ساختمان باشه. اما ایشون میفهمان در عرف، عرف توسعه میده، میگه فلانی یه خونه ساخته، این که میگه خونه ساخته نه این که رفته خودش اونجا بنایی کرده، همین مقدار که این عامل پیدایش این خونه بوده ولو به تسبیب نه بالمباشره، رفته یه بنا پیدا کرده آورده باش قرارداد بسته که این خونه رو بسازه، عرف به این میگه یه خونه ساخته. حالا یه مثالیش ایشون زده، من به مثال ایشون کار ندارم ولی به این مطلب میخوام عرض کنم، توجه داشته باشی که درسته این بحثی که ما به این شکل الان مطرح کردیم این در ادبیات اصولی و فقهی در حدی که من اطلاع دارم، البته ممکنه کسی گفته باشه من اطلاع نداشته باشم، همیشه اینو تاکید میکنیم ما، عدم الوجدان فقط یدل بلا بی وجدانی، ما نمیدونیم، ممکنه یکی گفته ما خبر نداریم، همچنان که ما یه چیزایی میگیم ممکنه یه دی ندونن، همین الان هم توی حوزه خیلی‌ها ندونن که ما گفتیم، ولی این معناش نیست که نگفته کسی. مثلا این طلبه‌ها یه جمله‌ای رو از همدیگه کپی میکنن توی تمام رساله‌هاشون که در این زمینه هیچ گونه تحقیقی قبل از من که امروز توی این کره زمین خلق شدم انجام نشده، که معمولا از مصادیق بارز بی‌وجدانیه که اصلا نگاه نکرده حتی به یه دونه مثلا فهرست کتابخونه، یه دونه نرم افزار، یه دونه فهرست رساله ها تو ببینه مثلا این موضوعی که آقا میگه که هیچ کس در عالم ننوشته قبل از او صدها بار به اشکال مختلف بحث شده. بگذاریم، در حال نظریه پردازیه دیگه، این خودش همجوری بپردازید. بله، عرض کنم خدمت شما، من یعنی حالا یک الفاظ خوب گفت لفظ میگویی یا معناز خدا میطلبی، این گفته میشه. بگذاریم، علی حال باز من تأکید میکنم این بحث ها همه و همه و همه در مواردی است که تعارض اتفاق بیفته، و الا اگر اشتباه حجت شد به لا حجت، مثلا ما میایم میگیم اینجا اگر احراز وجدانی شخصی معارض شد با احراز از طریق مراجعه به اهل زبان و اون احراز از طریق مراجعه به اهل زبان موارد اندک بود، گفتیم اینجا کدام مقدمه؟ من خودم یه احرازی دارم به یه تعدادی از اهل زبانی که مثلا فارسی بلدن مراجعه میکنم، اونا یه چیز دیگه میفهمن، من یه چیز دیگه، کدام مقدمه؟ چرا؟ چون میگیم این یقینیه اون ظنیه، چون فرض اینه یقین نداریم. خب این حرف که میزنیم مادامی است که وقتی من به اونا مراجعه میکنم یقین نکنم که یا من اشتباه کردم یا اونا، اگر یقین کنم یا من اشتباه کردم یا اونا، دیگه معنا نداره بگم چون این یقینیه تقدم داره بر اونا. اگه اشتباه کرده باشم ولو یقینی باشه میشه جهل مرکب، فایده نداره. اینجا دیگه این قوانین به این ضوابطی که ما داریم میگیم به درد نمیخوره که. یا مثلا میگیم من اگر احرازی دارم اهل زبان، یک احرازی اون اهل زبان زیاد مراجعه کردم، یقین پیدا کردم، گفتیم کدام مقدمه؟ چرا؟ اصله اون نوعی موضوعیه، این شخصی ذاتیه. خب باز این حرف مال وقتی است که من یقین به اشتباه یکی از این دوتا نداشته باشم. اگه یقین دارم اشتباه، خب حرف اونا اگه اشتباه باشه اشتباه دیالا، ولو ظهور موضوعی باشه، ولو ظهور نوعی باشه اشتباه دیالا. البته معمولا در این گونه موارد اگر اشتباهی باشه در ناحیه منه، ولی به فرض اگر اونا اشتباه کردن، حالا طلبه ها که به این راحتی اشتباه نمی کنن که، ولی اگر یه وقت خدایی نکرده یک اشتباهی کردیم خب اون دیگه. بله، طلبه نمره نمی دادیم اون زمان، ما که امتحان نمی گرفتیم، من هیچ وقت امتحان نمی گرفتم. وقتی اصرار میکردن که آقا شما باید امتحان بگیری، میگفتم آقا این سوالات شما امتحان بگیرید، من امتحان نمیگیرم، تصحیح هم من نمی کنم، چون گفتم حوصله ندارم، طلبه ها من اصلا طرف نمیشم، طلبه یه چیزی بگه من هیچی نمیگم، این باشه چشم، همین که شما میگی درسته. بعد طلبه می آورد آقا به من نمره ندادن، آقا به من ربطی نداره، باور کن من اصلا نه تصحیح اشتغالات چی، فقط من سوالات ترک کردم دادم به اینا. بعد میگفت آقا این من نگاه میکردم گفتم خب این که غلطه، میگفت حاجا اشتباه کردم، گفتم آها ببخشید من نمیدونستم اگه آدم غلط بنویسه نمره نداره، اشتباه بکنه نمره داره. طلبه ها اصطلاحات عوض میکنن، من حکمشم عوض میشه، گفتم بخ خوبه. همین کاری که ما بعدن انجام داریم دیگه، ما با تغییر بعضی از اصطلاحات احکام رو عوض کردیم، این روشی بود که قبلا در حوزه ما عمل کرده بودیم، دیدون جواب میده دیگه، بالاخره بعد حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز باشد دیگه، البته نه به قرائت مصری. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تازه رسیدیم سر اون بحثی که دیروز در واقع به اونجا رسیده بودیم، چون این تکه‌ای که عرض کردم بیشتر برای توضیح این مطلب بود که آقایون فکر میکنن مثلا این حرفایی که ما میزنیم چون حالا کسی مثلا البته عرض کردم قبلا از ما قبلا گفتن به یه شکلهای دیگری با یک رویکردهای دیگری آقای صد حالا یه مقداری بیشتر نزدیکتر فرموده. به هر حال بحثی که ما میکنیم به مثلا بحثی که این بزرگوارا کردن من نمیخوام واردش بشم نشون میده که مثلا ذهنیت اصولی در اون زمان خیلی بسیطه نسبت به مثلا ذهنیت اصولی در زمان ما. مثلا این که میگه لعن العرف کن ناسخ فرضش اینه که معنایی که لغوی داره، چون این معنای لغوی رو از کجا گیر میاره؟ معنای زبان رو از لغوی. فرضش اینه که این معنا تقدم داره، در حالی که ما میگیم نه، ممکنه یه معنای عرفی به معنایی که شما میگی مقدم باشه بر یه معنای که گزارش جناب آقای لغوی است. حالا شما اسم گذاشتی لغوی، چون این فکر کرده هر چی مثلا یعنی ذهنیت این بوده که هر چی تو کتاب لغته این میشه لغوی، هر چی بین مردمه میشه عرفی. این عرفی که ایشون میگه، خب بله عرف زمان خودش باشه درسته، همیشه بعد از اون چیزیه که تو کتابای لغت نوشته شده، چون معمولا لغت ها قدیمی تر بودن، ولی این قابل تصوره بالاخره که اینا تقدم و تأخر داشته باشن. این قابل تصوره که یک وقتی لغوی یک کسی است مثلا همیشه اینو گفتم ابن فارس مثلا سعیش این بوده که از طریق مراجعه به استعمالات اون معنای به قول خودش اصلی کلمه رو پیدا بکنه. همش هم دائم میگه این اصلش فلان است و این اصلش یدل علی فلان و بعد تطبیقاتشون میگه. البته اجتهاده ها، اونم که فامیل یعرب ابن قحطان و شاگردش نبوده، اینم اجتهاده، ولی دنبال اینه. ولی مثلا میگن تو قاموس المحیط جوهری اون اصلا کارش گزارش از زبانهای محلی بوده، منطقی و مردم بوده، میرفته گزارشگر بوده، تحلیلگر نبوده. میرفته میپرسید آقا شما این چی میگی، به این چی میگی، به این چی اینا میگفتن، این مینوشته، بعد میامد اونجا بگذارم میگه آقا این لفظ به این معانی هست. همین زیاد معنا برای یه لفظ سکر میکنه، چون در واقع استعمالات رو داره جمع‌آوری میکنه. بنابراین ذهنیت های اصولی رو شما نگاه میکنید میبینید که این ذهنیت های اصولی در دوره گذشته خب به یه شکلی بوده. مثلا استدلالایی که ایشون کرده العرف کن ناسخ، ببینید تعبیری که میکنه اصلا ادبیات اصولی فرق داره. میگه عرف مثل ناسخ لغت میمونه. این مقصودش همونی که ما بهش میگیم نقل، ما بهش میگیم نقل و اون بحث نقلی که ما توضیح میدیم، ولی کلمه ناسخ رو به کار میبره. بله اینو ما الان به کار نمیبریم، ما نمیگیم ناسخ به این شکل، ما ناسخ اینجا به کار نمیبریم. و یا تفاوت اصطلاحاته که در زمانهای مختلف اصطلاحات به دلیل اینکه ذهنیت‌ها رشد نکرده بوده، رشد نکرده بوده، به تناسب رشد ذهنیت‌ها اصطلاحات هم رشد میکنه، اصطلاحات جدید دائم در حال پیدایشه. همین الان ما خودمون هی دائم داریم اصطلاح جعل میکنیم دیگه. ما الان میگیم یه بار تعارض راه‌های مختلف ظهور احراز ظهور، یه بار تعارض راه‌های مشابه احراز ظهور. ما داریم اصطلاح داریم جعل میکنیم، خودمون داریم به نحوی جعل اصطلاح میکنیم. بنابراین پا به پای رشد این دانش ها اصطلاحات هم پیدا شده، ولی این به این معنا نیست که اینا اصلا نبوده و حالا هیچ خبری نبوده. ما دائما میگیم، ما نمیخوایم بگیم که ما اولین کسی هستیم که اینو گفتیم ایشکی نگفته. تازه اونایش که به نظر میرسه ما قبل از ما نگفتن، ما تأکید میکنیم این ما خبر نداریم، چون واقعا ممکنه بعضی از این چیزا اگر کسی جستجوی بیشتری بکنه در یه جاهایی که توقع نیست، ممکنه ما توی مزانش میگردیم پیدا نمیکنیم، حال در یه جاهایی که توقع نیست در حاشیه یه بحثی میبینی یه بحثی دیگری کرده، یک فقیهی یه اصولی به این بحث پرداخته و توجه کرده. به هر حال این تعارض راه‌های مشابه رو قسمتی شو دیروز عرض کردم، ولی باز باقی موند برای جلسه آینده. با توجه به اینکه روز شنبه روز ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز یک شنبه و دو شنبه ایام البیض رجبه که سنت حوزه بوده که تعطیله، درس آینده ما میشه هفته آینده سه شنبه، یعنی امروز سه شنبه است، هفته آینده سه شنبه این بحث ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله. البته فردا که روز ولادت امام جواد علیه السلام هست درس ما هست، انشاءالله بحث روش شناسی رو خواهیم داشت و اون مجلس توسل ما هم قبل از ظهر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.